ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که حکومت افغانستان میگوید بلاری های اموال تجارتی پاکستان اجازه عبور از خاک افغانستان با آسیای میانه دادن نمیشود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتهواری آزادی و شنوندگان را نیز داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده.
مقامات محلی و روزگان میگویند به زودی عملیات تصفیه به هدف پاکسازی مناطق از این ولایت از وجود طالبان مسلح راه اندازی میگردد. انتظار میرادند کمک های نظامی اش را با شمول هلیکوپترهای جنگی به افغانستان برساند و آمریکا و روسیه موافقه کردند تا در سوریه آتش بس برقرار شده و از همین طریق راه برای مذاکرات صلح هموار گردد. تفصیل اخبار. والی روزگان میگوید اکنون کمربند امنیتی و خط دفاعی شهر ترینکوت ایجاد گردیده و به زودی عملیات تصفیه‌ای به هدف پاکسازی مناطق از وجود طالبان راه اندازی می شود. هرچند گزارش ها از بمباردمان نیروهای هوایی و از عقب زدن حملات طالبان خبر می دهند، اما والی روزگان میگوید در برخی از نقاط در نزدیکی شهر ترینکوت جنگ بین نیروهای دولتی و طالبان هنوز هم ادامه دارد. محمد نذیر خروتی که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد درباره تلفات در این درگیری چنین گفت:
اطلاعات متفرقه که از سکتور امنیتی خود ما اطلاع یافتیم، به تعداد 13 نفر ما زخمی هستند، به تعداد 6 نفر شهید هستند و از طرفات دشمن اطلاعهای مختلفی که ما داریم تقریبا در ظرف چند روز بیشتر از 100 نفر هستند.
طالبان در مورد تعداد تلفاتشان تا کنون چیزی نگفتند. جنگ بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالب در ولایت اورزگان از نزدیک به یک هفته ادامه دارد. انتظار می روید که هند هلیکوپترهای جنگی و کمک های نظامی دیگر را به افغانستان برساند. هند در سال جاری 4 هلیکوپتر MI-25 را در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار داده و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز قرار است در جریان سفرش به هند در هفته جاری خواهان کمک های بیشتر نظامی از آن کشور شود. روزنامه انگلیسی زبان هند به نام هندو خبر داده است در لیستی که قبلا افغانستان به هند سپرده در آن هلیکوپترهای جنگی و توپها و مهمات دیگر شامل می باشند. همچنان کابل از دهلی جدید خواسته است یک ورکشاپ ترمیم طیاره ها را در افغانستان بسازد تا طیاره های جنگی ساخت روسی که از سابق در افغانستان بوده و از استفاده باز ماندن را ترمیم کند. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که در این اواخر در اواخر هفته جاری رئیس جمهور اشرف غنی به هند سفر می کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان رفتار پلیس و قوای انتظامی شیراز ایران را در برابر افغانان مهاجر محکوم کرده و از حکومت ایران خواست تا موضوع را جدی تعقیب کند. پلیس و یا نیروهای انتظامی ایران در شهر شیراز روز چهارشنبه در نمایشگاه از دستاوردهای آنها در کنار دیگر مواد کشفیشان از قبیل مواد مخدر، وسایل سرقت شده، مشروبات الکلی و اموال قاچاق تعدادی از مهاجران بازداشت شده افغان را نیز در قفس آهنین با چشمان بسته به نمایش گذاشتند. خانم عالمه معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان این اعمال پلیس شیراز را غیر بشری و توهین به کرامت انسانی خوانده و همچنان از وزارت امور خارجه این کشور خواست تا این مسئله را از مجرای دیپلماتیک پیگیری کند. رادیو آزادی. این هم چند خبر از منطقه و جهان. امریکا و روسیه موافقه کردند که در سوریه آتش بس جاری شود و از همین طریق راه برای مذاکرات صلح هموار گردد. وزیر خارجه امریکا جان کری دیروز بعد از یک ملاقات طولانی با همتای روسی خود سرگی لاوروف در ژنو گفت اگر آتش بس از سوی تمام طرف‌ها رعایت شود، جنگ در سوریه متوقف خواهد شد. با گفته جان کری اگر آتش بس یک هفته دوام کند، امریکا و روسیه یک جا بر علیه گروه النصره که با القاعده ارتباط دارد و گروه دولت اسلامی عملیات مشترک انجام خواهند داد. جان کری افزود امریکا و روسیه پلانی را اعلام می کنند که امیدوارند به اساس آن خشونت ها در سوریه کاهش خواهد یافت، آتش بس حاکم خواهد بود و راه برای مذاکرات صلح و دوره انتقال سیاسی هموار خواهد گردید. وزیر خارجه آمریکا همچنان گفت آنها به این عقیدند که روسیه می تواند بالای رژیم بشار الاسد در سوریه فشار وارد کند تا با مذاکرات صلح حاضر شود. آتش بس قرار است روز دوشنبه یعنی روز اول عید قربان بعد از غروب آفتاب با وقت محلی آغاز شود. پلیس عراق و منابع در شفاخانه های آن کشور خبر دادند که در نتیجه دو حمله انتحاری در یک مرکز خرید در شرق بغداد شام گذشته حداقل 10 تن کشته شدند. گروه افراطی دولت اسلامی مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. منابع گفتند که در انفجار در فروشگاه بزرگ نخیل که در روبروی وزارت نفت عراق موقعیت دارد 28 نفر زخمی شدند. یک بم در روبروی این فروشگاه و دیگرش در کنار پارک در در ورودی این فروشگاه و دیگرش در پارکینگ آن منفجر شد. خبرگزاری اعماق از که به گروه دولت اسلامی منسوب می باشد خبر داد که دو حمله کننده که یکی واسکت انتحاری بتن داشت و دیگری با موتربم یک تجمع شیعه ها را در خیابان فلسطین مورد حمله قرار دادند. گروه دولت اسلامی در یک سال گذشته در نتیجه عملیات قوای تحت حمایت آمریکا و شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران محلات زیادی را از دست دادند، ولی هنوز هم به حملات انفجاری خود خارج از منطقه تحت کنترلش در شمال و غرب عراق دوام می دهد. در انفجار یک موتربم در ماه جولای 324 نفر کشته شدند که از زمان سقوط رژیم بشار الاسد توسط آمریکا 13 سال قبل کشنده ترین حمله در این کشور می باشد. یک کمپ مهاجرین در عراق که گروه اپوزیسیون ایران در آن مستقر بود دیروز جمعه رسما بسته شده و 280 باشنده آن به آلبانیا انتقال داده شدند. در این مورد سازمان ملل متحد و باشندگان محل معلومات دادند. گروه مجاهدین خلق ایران که با رژیم ایران مخالفت دارد از سالهای دهه 1980 در این منطقه جابجا شده بودند و در آن وقت حکومت صدام حسین در جنگ ایران و عراق آنها را حمایت کرده و با آنها اسلحه میداد. قوای تحت رهبری آمریکا بعد از اشغال عراق در سال 2003 این گروه را خلع‌سلا کرده و آنها را به یک قرارگاه در شمال بغداد انتقال داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا الیزابت ترودو که حکومت‌های آلبانیا و عراق از حکومت‌های آلبانیا و عراق تشکر کرد که در انتقال این گروه و تهیه جا برای آنها کمک کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش اتمی اخیر کره شمالی را شدیداً محکوم کرده و در مورد اقدامات تازه علیه پینگ یانگ از جمله تحریم‌های جدید بحث می‌کند. رئیس جمهور آمریکا آزمایش تازه هسته‌ای کره شمالی را نیز محکوم کرده است و باراک اوباما وعده داد که در تلاش وضع تعزیرات جدید بر پینگ یانگ می باشد. بعد از اینکه کره شمالی اعلام کرد که این آزمایش به آن اجازه می دهد که به اراده خود سلاح‌های اتمی قوی تر، کوچکتر و سبکتر بسازد، تعداد از رهبران جهان آن را محکوم کردند. این پنجمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی بود و دومین آزمایش اتمی این کشور در ظرف 8 ماه به شمار می رود. این بود مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. مقامات افغان میگویند این کشور به لاری‌های اموال تجارتی پاکستان اجازه عبور با آسیای میانه را نمی‌دهد. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
حکومت افغانستان در یک اقدام مقابله با مثل به لاری های تاجران پاکستانی که از مسیر افغانستان باشه می نمیره اجازه تردید ندهد.
واکنش وزارت مهاجرین افغان به نشر تصاویر شهروندان افغان در قفس ها در ایران. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. صحبت در مورد رابط ترکیه و اتحادیه اروپا. هشدار در مورد ویروس مهلک کانگو که از حیوانات به انسان‌ها سرایت می‌کند. یک مقام وزارت صحت می‌گوید
کسانی که قربانی می‌کنند یک کنه است در وجود حیوانات، اگر او آدم می‌کنه باعث انتقال مرض میشه.
در نیمه دوم ساعت صحبت در مورد برگزاری نمایشگاه تصاویر در کابل زیر نام زخم‌های جنگ و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید.
یکی از باشندگان شهر چاریکار آب نلایی که باقش ما میایه اکتار به تغییر فرسی ما بایی سیه آشان بگنید که پان نداده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید به لاری های اموال تجارتی پاکستان اجازه عبور از خاک افغانستان به کشورهای آسیای میانه را نمیدهد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی، در صحبت روز جمعه با رادیو آزادی گفت این تصمیم در واکنش به عدم همکاری پاکستان در بخش صلح و ترانزیت تجارت افغانستان گرفته شده است. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
هرچند تنش‌ها در روابط افغانستان و پاکستان گپ تازه‌ای نیست، اما این نخستین بار است که حکومت افغانستان در واکنش به عدم همکاری اسلام آباد در بخش صلح و ترانزیت از عبور لاری‌های اموال تجارتی پاکستان از خاک افغانستان به آسیای میانه جلوگیری می‌کند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان پس از آن که بندر واگا را برای تجار افغان بست، افغانستان در واکنش به این کار پاکستان تصمیم به اقدام مشابه دارد.
از مسیر بندر واگا اجازه ندادند تا تاجران افغان اموال خود منتقل کنند. بنابراین حکومت افغانستان در یک اقدام مقابله به نسل به لاری های تاجران پاکستانی که از مسیر افغانستان به آسیای میانه میره اجازه تردید نداد.
یک روز پیش از این رئیس جمهور غنی در دیدار با جینکینز، نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان در کابل، گفته است که با توجه به عدم همکاری پاکستان و ایجاد مشکلات سر راه تجار افغان سوی این کشور، افغانستان نیز پس از این به تجار این کشور اجازه عبور از خاک افغانستان به کشورهای آسیای میانه را نخواهد داد. این تصمیم پس از آن سوی افغانستان گرفته شده است که در ماه‌های اخیر پاکستان فشارها بر افغانستان را از رهگذر تجارتی و ترانزیتی افزایش داده است. حکومت افغانستان میگوید با این کار پاکستان تجار افغانستان میلیون‌ها دلار زیانمند شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید با مشکلاتی که پاکستان سر راه تجار افغان ایجاد کرده، افغانستان نیز به بدیل راه ترانزیت و تجارت این کشور فکر کرده است. با روز تا روز وابستگی تجار افغان به پاکستان از رهگذر تجارت و ترانزیت کاهش خواهد یافت. در این میان نصرالله استانگزی، استاد در پوهنتون کابل، میگوید هرچند پاکستان زیر فشارهای زیاد جهان قرار گرفته است، اما تصمیم تازه افغانستان میتواند از مداخله های این کشور در امور افغانستان بکاهد.
پاکستان واری مرکزی آسیا در خپل استراتژیک،
پاکستان تلاش دارد تا با کارگیری از راه افغانستان به حیث یک راه استراتژیک به آسیای میانه راه پیدا کند. در این شب روز بالای پاکستان به سطح بین المللی فشارها وجود دارد که از دست درازی این کشور در امور افغانستان می تواند بکاهد.
پاکستان لاستیونو مخونیسید.
آقای استانگزی تاکید می کند که حکومت افغانستان باید از فرصت هایی که برای این کشور فراهم شده است و با کارگیری از یک سیاست کارا پاکستان را وادارد تا در امور افغانستان مداخله نکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان از حکومت ایران خواست تا رفتار پلیس شیراز در برابر افغانهای مهاجر را به طور جدی تعقیب کند. پلیس و نیروهای انتظامی ایران در شهر شیراز روز چهارشنبه در نمایشگاه از دستاوردهای آنها در کنار دیگر مواد کشفیشان تعداد از مهاجران بازداشت شده افغان را نیز در قفس آهنین با چشمان بسته به نمایش گذاشتند. این عمل واکنش های حکومت و نهادهای حقوق بشر را در افغانستان برانگیخته است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
حکومت و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برخورد پلیس و نیروهای انتظامی شیراز ایران را در برابر پناهندگان افغان تقبیح کرده و آن را مغایر موازین حقوق بشر و کنوانسیون های بین‌المللی خواندند. پلیس و نیروهای انتظامی ایران در شهر شیراز روز چهارشنبه در نمایشگاه از دستاوردهای پلیس انتظامی در کنار دیگر مواد کشفیشان از قبیل مواد مخدر و سایت سرقت شده، مشروبات الکلی و اموال قاچاق، تعداد از مهاجرین بازداشت شده افغان را نیز در قفس آهنی با چشمان بسته به نمایش گذاشتند. معین وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان این عمل پلیس شیراز را غیر بشری و توهین به کرامت انسانی خواند. خانم عالمه که دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد از حکومت ایران خواست تا این موضوع را تحت پیگرد جدی قرار دهد.
وزارت ما این عمل را در تضاد با تمام موازین حقوق بشری و خصوص کنوانسیون 1958 و پروتکل 1970 وزارت ما که از مقامات دولت اسلامی ایران تقاضا کرده که این قضیه را تحت پیگرد تجدید قرار بده، عاملین قضیه را خود قانونی کنه.
معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان همچنان از وزارت امور خارجه این کشور خواست تا موضوع را از مجرای دیپلماتیک تعقیب کند. این مسئله واکنش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را نیز به دنبال داشت. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت بر اساس اصول و موازین بین‌المللی ایران باید طوری که با اتباع خود برخورد میکند با مهاجرین افغان که با آن کشور پناه آوردن نیز چنین باشد. رفیع الله بیدار که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد اضافه نمود، توقع آنها از ایران من حیث یک کشور اسلامی این است که با افغانان بر اساس اخوت اسلامی برخورد کنند و همزمان تمام موازین بین‌المللی را در ارتباط به مهاجران مراعات نمایند.
همچنان ما خواهان زیستیم که توافقات سه جانبه که بین دولت ایران و افغانستان و سطحت کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برخورد بکنند، یعنی از تمام حقوق بشریشان باید برخوردار باشند و با کرامت انسانی و حقوق بشریشان حفظ و مراعات شود.
شبکه اطلاع رسانی افغان از وبسایت های افغان های مقیم ایران نیز ضمن انتشار تصویر این اقدام پلیس ایران از آن با عنوان نمایشگاه افغانستانی ها در قفس در ایران نام برده است. مقامات وزارت داخله ایران تا هنوز به این اقدام عکس العمل نشان ندادند. نمایش عده‌ای از مهاجران غیر قانونی افغان در نمایشگاهی از دستاوردهای پلیس ایران اعتراض چند شخصیت سیاسی و اجتماعی و وبلاگ نویسان ایران و افغان را به دنبال داشته است.
گزارشی بود در مورد این که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از حکومت ایران خواست تا رفتار پلیس شیراز در برابر افغانان مهاجر را به طور جدی تعقیب کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. یک تعداد از روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد عملیات قوای خاص امریکا برای رهایی دو پروفسور پوهنتون امریکایی افغانستان در کابل مطالب را به نشر رساندند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا می نویسد این عملیات که به دستور مستقیم قصر سفید انجام شد به هدف نرسید، چون دو گروگان دیگر در محل عملیات در کابل نبودند. دو پروفسور، یکی آمریکایی و یکی استرالیایی، روز 7 آگوست توسط افراد مسلح در نزدیکی پوهنتون آمریکایی افغانستان در کابل ربوده شدند. بنویسه روزنامه، روبایندگان که لباس پلیس افغانستان را به تن داشتند، شیشه های موتر حامل این دو نفر را شکسته و آنها را ربودند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود از قول سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پیتر کوک نوشته است که میگوید عملیات نجات یک اقدام بسیار حساس و خطرناک می باشد و در آن باید بسیار دقت شود تا به گروگان ها آسیب نرسد. به نوشته روزنامه، در تجارت گروگانگیری طالبان در افغانستان شبکه حقانی در صدر رهبری قرار دارد و مشکل این است که وقتی جنگجویان این شبکه افراد را گروگان می گیرند، به سرعت آنها را به مراکز خود در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان انتقال می دهند، جایی که نجات آنها توسط عملیات خاص قوای آمریکا کار آسان نیست. بنوشته نیویورک تایمز در مسئله تلاش برای رهایی دو پروفسور خارجی در کابل هم شاید همین وضعیت صدق کند، چون هیچ کس گفته نمیتواند که این دو نفر هنوز هم در افغانستان میباشند. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد برگشت مهاجرین افغان از پاکستان به وطنشان عنوان قرار داده و تصاویر موترهایی را به نشر رسانده است که مهاجرین را انتقال میدهند. به نوشته مجله، عده موترها در پشاور در این روزها بسیار مزدحم است و موترهای لاری صف بستند که مهاجرین افغان را با اشیا و اموال آنها به سمت سرحد ببرند. به نوشته مجله، ضرب الاجل‌ها و تقسیم اوقات برای برگشت مهاجرین افغان در گذشته هم چندین بار تعیین شده، مگر یا نادیده گرفته شده و یا تغییر کردند. اما این بار قرار معلوم حکومت پاکستان در تصمیم خود جدی می باشد. اکنون حکومت پاکستان اصول و قواعدی را که برای مهاجرین در گذشته تعیین کرده بود جامعه عمل می پوشاند، حتی بالای کسانی که در اینجا سرمایه گذاری کرده و صاحب ملکیت و تجارت می باشند. مجله اکونومیست می نویسد حکومت پاکستان اکنون بر بانک ها فشار آورده است که حساب های بانکی مهاجرین را ببندند. به شرکت های تلفنی گفته است که سیم کارت های مهاجرین را لغو کنند. به صاحبان خانه فشار آوردند که قراردادهای اجاره و کرایه با مهاجرین افغان را فسخ نمایند و علاوه بر آن افراد پلیس پاکستان متهم می شوند که بر خانه ها، تجارت خانه ها و دکان های مهاجرین افغان حمله می کنند و آنها را تحت فشار قرار می دهند که به وطن خود برگردند. به نوشته مجله تعداد مهاجرین که به وطن برمیگردند ماهانه به ده ها هزار نفر می رسد و چنین گفته می شود که بعد از ختم عید قربان این شمار باز هم بیشتر خواهد شد. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. به خاطر از بین رفتن آثار باستانی در ولایت پروان که گفته می شود در معرض خطر نابودی قرار دارند، مردم در این ولایت اظهار نگرانی کردند. آنها از مقامات مسئول می خواهند که در راستای حفظ آثار باستانی سعی نمایند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از پروان گزارش می دهد.
حراست و محافظت از آثار و آبدات تاریخی در ولایت پروان از نظر شماری از باشندگان این ولایت از نیازمندی های مهم به شمار می رود. این تعداد از باشندگان پروان به این باورند که بناها و آثار تاریخی در این ولایت تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده و در معرض خطر نابودی قرار دارند.
اسم محمد یکی از باشندگان شهر چاریکار میشم. تا هنوز دیده میشه که می جایی که آثار تاریخی هست در بگرام هست در توب دره خود توب اوجه هست کدام توجه از این اطلاعات فرهنگ بر ازوی چیز نشده که یعنی پوری یک جور بکنه یعنی تکمیلش بکنه که دست بزننده شده که یعنی میتوره که هست هست کسی تاول نمیفهمه که هنوز چقدر آثار تاریخی در ولایت پروان موجود هست.
شماری دیگری از باشندگان ولایت پروان از مسئولین حکومتی می‌خواهند تا در مورد رسیدگی به موجودیت مشکلات ناشی از نابود شدن آبدات تاریخی اقداماتی را انجام دهند.
اسم طالب شاز، ما از رئیس اطلاعات فرهنگ خواهش میکنیم که باید آثار تاریخی در منطقه است، مثالش در توبدره شریف است، در اوپیان شریف است، در بگرام است، بسیار جا است، باید که را نگهداری کنن، از او باخبری کنن. از رئیس اطلاعات فرهنگ ما خواهش میکنیم باید پشت ازی بگرده که بسیار مردم از کجا به دیدن از تو چیزا میاید.
با این حال مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان میگویند برای محافظت از آثار تاریخی برنامه‌هایی را روی دست دارند اما با حمایت حکومت مرکزی در این خصوص نیازمند هستند. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله تخریب و فروریزی بناها و آبدات تاریخی ولایت پروان مانند استوپی، توبدره، قصر تاریخی جبل سراج، سایر آبدات و مکانهای باستانی، ساحات باستانی را ما همیشه پیشنهاد کردیم و به سمع مقامات محترم مسئولی که زی سرا هستند، حتی به رهبری حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، در قسمت مشکلاتی که در راستای کار فرهنگی و بناهای تاریخی و میراث‌های فرهنگی وجود داره ما همواره پیشنهادات خود داشتیم. امید است که مقامات زیصلا به سطح وزارت رهبری حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و مقام ولایت پروان در این راستا ما را همکاری بکنند و مشکلات و کمبودهایی که وجود داره در رفع از او کمک کنند.
آثار و آبدات تاریخی از نظر باستان‌شناسان افغانی در ولایت پروان به گونه وافر وجود دارد. موجودیت آثار ساختمان‌های پایتخت کنشکا در بگرام که نشانه‌هایی از حکومت دوران کوشانی‌ها را با خود دارد، استوپه‌های بزرگ بودا در توبدره و قصر شاهی در جبل سراج از نمونه‌های این آثار و آبدات تاریخی‌اند که نشان‌دهنده آثار با ارزش تاریخی بوده و هنوز هم این آثار در معرض دید مردم و سیاحان قرار دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
وزیر امور خارجه ترکیه می گوید با وجود اختلافات روی رفع محدودیت های ویزه مسافرت بعد با ترکیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، می توان از لغو موافقتنامه مهم بین کشورش و اتحادیه اروپا درباره پناهجویان جلوگیری کرد. موافقتنامه بین ترکیه و اتحادیه اروپا درباره توقف ورود پناهجویان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه مارس امسال به امضا رسید. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی و خبرگزاری یاه جهان را در این مورد پیشکش می‌کند.
ترکیه تلاش دارد تا نگرانی‌های اتحادیه اروپا در ارتباط به این توافق نامه را رفع نماید. وزیر امور خارجه ترکیه دیروز در یک کنفرانس مشترک با مقامات اتحادیه اروپا در ارتباط به موافقتنامه درباره پناهندگان به خبرنگاران گفت یک تفاهم مشترک ایجاد شده که بر اساس آن میتوان به یک توافق عمومی دست یافت. مولود چاوشاوغلو که پس از ملاقات با رئیس پالیسی خارجی و رئیس کمیشنری توسعه‌ای اتحادیه اروپا صحبت میکرد گفت او معتقد است که با این درک میتوان بر مشکلات فائق آمد.
ترکیه ده یشیان سوریه‌لره
پروند انتقال بیش از 3 میلیارد یورو که از سوی اتحادیه اروپا برای زندگی پناهجویان سوریه‌ای در ترکیه وعده داده شده سرعت بخشیده شود و بیروکراسی به عیسی مانی نباید مطرح گردد. وزیر امور خارجه ترکیه افزود هر کسی باید بداند که پول به کجا می رود و چگونه به مصرف می رسد. ضمناً موضوع بحران مهاجرین یکی از مسائل اساسی اجلاس هفته آینده رهبران کشورهای اتحادیه اروپا در شهر براتیسلاو پایتخت سلواکیا خواهد بود. از سوی هم رهبران فرانسه و ایتالیا و 5 کشور واقع در کنار بحیره مدیترانه دیروز در آتن پایتخت یونان گرد هم آمده تا درباره مشکلات مهاجرین و بحران قرضه مالی اروپا بحث کنند. گفته می شود بیش از 1 میلیون پناهجو و مهاجر غیر قانونی از ترکیه به یونان و از آنجا به دیگر کشورهای اروپایی وارد شدند. اما شمار پناهجویان و مهاجرین غیر قانونی پس از آن کاهش یافتند که کشورهای بالکان در سرحداتشان دیواری مار کرده و همچنان موافقتنامه با ترکیه در ماه مارچ اجرایی شد. اما ترکیه تهدید کرد در صورتی که اتحادیه اروپا تا ماه اکتبر به تعهدهای خود عمل نکند از این توافق خارج می شود.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در آستانه عید قربان، وزارت صحت عامه افغانستان از مردم می خواهد تا اقدامات ویژه را به خاطر محافظت جانشان از ویروس مهلک کنگو در نظر بگیرند. مقامات این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند این وزارت برنامه هایی را به خاطر آگاهی دهی به مردم در مورد این بیماری راه اندازی کرده است. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، ابتدا این بیماری از طریق کنه‌ای که تماس به خون و پشم حیوان ملوث دارد در جریان زفه و یا بعد از آن انتقال می‌یابد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال روان تا کنون 66 واقعه بیماری کنگو را ثبت کرده و 12 تن از افراد مبتلا به این بیماری جان باختند. احمد جان نعیم معین پالیسی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت چون مرض کنگو یک بیماری ویروسی بوده و از یک انسان به انسان دیگر از طریق تماس نزدیک، ترشحات و سایر مایعات بدن فرد مصاب انتقال می‌یابد. آقای نعیم از مردم خواست تا در هنگام قربانی کردن احتیاط لازم را در نظر گیرند.
احتیاط به شکلی که کسانی که قربانی میکنن اونا باید لباسای بپوشن که لباسایش رنگش روشن باشه، یعنی یک کنه است در وجود حیوانات و اونمو باعث اگر او آرام میکنه باز باعث انتقال مرض میشه و یایی که با خون و پوست حیوانات اگر زیاد ما دست میزنیم این خطر انتقال از او ممکن است.
دکتر نعیم گفت این بیماری بیشتر در ولایات هرات و بادغیس دیده شده است. با گفته مقامات وزارت صحت عامه تا کنون هیچ واکسینی برای بیماری کنگو به دسترس قرار نگرفته است. دکتر احمد جان نعیم میگوید که مردم هنگام دست دادن به حیوانات و پشم آن باید از دستکش ها و دیگر لباس های وقایه کننده استفاده کنند. از سوی هم دکتر زلمه نورزی رئیس شفاخانه انتونی کابل میگوید از آغاز سال روان تا کنون 27 بیمار کانگو به این شفاخانه مراجعه کرده که 3 تنشان جان باختند. دکتر نورزی گفت اگر علائم چون تب شدید، سردردی، درد عضلات و دلبدی نزد کدام شخص دیده شود باید به زودترین فرصت به نزدیکترین این مرکز صحی مراجعه نماید.
داری تفریقش فرق میکنه، خب منتها عراض علائمش تب است، جاندردی است، شخی عضلات است، ترس از نور است و خوندیزی است که اونا میتن سیستم معافیتی بدن را مورد حمله قرار میتن و باعث امراض خوندونده میشه، فرزند خون بینی میشه. در این حالت مراجعه میکنه. طریق انتقالش عاملش کنه است و از طریق خون و ملوث شدن مایات بدن که است انتقال میشه به افراد سالم.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه، بیشتر کسانی در معرض خطر این بیماری قرار دارند که با حیوانات سر و کار دارند، مانند قصابان، دکتران حیوانی، کسانی که در زراعت و مالداری کار میکنند و اعضای خانواده و مراقبت کنندگان شخص مصاب به مرض کنگو. مقامات وزارت صحت عامه میگویند کنگو یک مرض جدی و مهلک همراه با تب خون است، اما با ایجاد تدابیر مناسب میتوان خطر مبتلا شدن به آن را کاهش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 خست. جاوید حسن‌زاده با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام های محلی اروزگان میگن به زودی عملیات تصفیه به هدف پاکسازی مناطق این ولایت از وجود طالبان مسلح راه اندازی میگردد. انتظار میرود هند کمک های نظامیش را با شمول هلیکوپترهای جنگی به افغانستان برساند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان رفتار پلیس و قوای انتظامی شیراز ایران را در برابر افغان های مهاجر محکوم کرده است. امریکا و روسیه موافقه کردند تا در سوریه آتش بس برقرار شده و زمین طریق راه برای مذاکرات صلح هموار گردد. پلیس عراق و منابع در شفاخانه‌های آن کشور خبر دادند که در نتیجه دو حمله انتحاری در یک مرکز خرید در شرق بغداد شام گذشته حداقل 10 تن کشته شدند. یک کمپ مهاجرین در عراق که گروه اپوزیسیون ایران در آن مستقر بود دیروز جمعه رسما بسته شده و 280 باشنده آن به آلبانی انتقال داده شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد آزمایش اتمی اخیر کره شمالی را شدیداً محکوم کرده. و یک افسر نیروهای نظامی اوکراین میگوید هنوز پیش از وقت است تا تظاهرات علیه روسیه را رفع کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و بعد از ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان نمایشگاه یک روزه ای را زیر نام زخم‌های جنگ در کابل برگزار کرد. مسئولان این سازمان میگویند با برگزاری این نمایشگاه خواستند درد و رنج قربانیان جنگ‌های اخیر در کشور را بازگو کنند تا مسئولان حکومت آگاه شوند. در همین حال شماری از جوانانی که در جنگ‌های اخیر در کشور معیوب شدند از حکومت می‌خواهند تا برای جلوگیری از ادامه چنین بحران در مملکت دست به کار شود. نظیفه محبوبی به گزارش در این مورد پرداخته است.
اینجا افغانستان است، کشوری که مردمانش سالها نبرد را آزمودند و قربانی پرداختند. حاصل این جنگ ها برای شماری از افغانها فقر و یا نقص عضو و معیوبیت و معلولیت بوده است. سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان برای بازگو کردن رنجها و خاطرات این قربانیان در باغ بابر نمایشگاه یک روزه ای را زیر نام زخمهای جنگ برپا کرده است. نمایشگاهی که ده ها تصویر از کودکان، دختران جوان و مردان کهنسال که در جنگهای چند سال اخیر معیوب شدند روی دیوارهایان آویخته شده است. هادی معرفت، رئیس اجرایه این سازمان، روز جمعه هنگام افتتاح این نمایشگاه گفت برای اینکه نسل‌های آینده بدانند مردمان این سرزمین از بحر جنگ و دهشت چه قربانی‌هایی دادند، برپایی این چنین نمایشگاه‌ها را ادامه می‌دهد.
ما می‌خواهیم توسط این نمایشگاه نشان بدیم که قربانی اصلی این جنگ افراد ملکی هستند و به خصوص اطفال و زنان. این مسئله ضرورت به توجه دارد و باید نهادها و دولت به خصوص در این زمینه توجه مبذول بداره و تا اینکه قربانیان ملکی این جنگ به خصوص کم شود در کل به یک توجه بکنین مشخصا در اصل فاجعه که در افغانستان امروز در حال اتفاق هست.
این سازمان سال گذشته نیز نمایشگاهی را زیر نام صندوق خاطرات قربانیان و قربانیان جنگ و صلح برگزار کرده است. مسئولان این سازمان میگویند امسال تنها تصاویر قربانیان جنگ انتحار و انفجار در سالهای اخیر از ولایات کندز، کندهار و کابل بنمایش گذاشتند و این روند تا
کوشش دیگر ولایات نیز ادامه خواهد داشت. در این نمایشگاه با یکی از قربانیان جنگ سر خوردم، مردی که به تصاویر عمیق نگاه دوخته بود. میگوید صاحب این تصاویر خودش است.
طبعاً که زندگی آدم یک چیز تفاوت می‌کند.
این مرد کبل شاه نام دارد. به گفته خودش در حمله انتحاری که سال گذشته در ساحه سیاه‌سنگ کابل رخ داد، یک پایش را از دست داد و برادرش در این رویداد کشته شد. اکنون او 6 فرزند برادر و کودکان خودش را سرپرستی می کند. اما می گوید دیگر نمی تواند کار کند، زیرا مانند گذشته وجود سالم ندارد.
ما در زمان 1368 در وظیفه سربازی فرقه 25 خوست پای خود را دست دادم. بعدا در این سال گذشته که تیر شد در قبل نقلی سیاسنگ شاشهی یک انتحاری شد، پای دیگه ایمت زخمی شد. پیش از اون که فرصت های کاری را داشتیم که هر کار برای ما بود، هر کار را قدم بتانستیم، چون کال ما یوب هستیم توان کار را نداریم دیگر. 7 نفر هستیم، باز یک برادر دیگه من بود، او هم شهید شد، اولاده از او هم قتم هست.
نیلوفر دختر جوان یکی دیگر از قربانیان جنگ.
وقتی آدم ملول میشه دیگه باعث نمیشه که زندگی ختم شوه، آدم خانه بشینه و ایش فعالیت نکنه. این نماینده عزیز که زیاد ملولینه که ملول شدن عضو جامعه هستند، هنوز هم فعال هستند، در جامعه اشتراک دارند.
در این میان سید مخدون رحیل وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ در این نمایشگاه میگوید نسل های آینده وحشت و دهشت گروه های منفور را که از مردمان این سرزمین قربانی گرفتند فراموش نخواهند کرد. از سوی دیگر سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از حکومت میخواهد تا برای جلوگیری از قربانی غیر نظامیان در نبردها دست به کار شود، در غیر آن عمق این فاجعه برای افغانستان بحران‌زا خواهد بود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر څه
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امروز در این برنامه زیادتر در مورد وضعیت امنیتی در ولایت قندوز، مخصوصا در ولسوالی قلایزال خواهید شنید، زیرا ما چندین پیام داشتیم که شکایت از وضعیت امنیتی در ولایت قندوز مخصوصا در ولسوالی قلایزال داشتند. اما در قدم اول قبل از این که در مورد ولایت قندوز پیام ها و مصاحبه ها را نشر نماییم، به یک چند پیام عاجل توجه شما را جلب می نماییم.
ما غلام سید شلال خیل هستیم، زلنگار صحبت می کنیم، بیادر از برای خدا. امروز می شکلین برد فریدو رایت کت هست، هیچ کس فرسانشان نمی کنم. کلگی 20 خانه نیز این مورا با زین سر مالین خطا کردم، مردم به تکلیف و مشکل است. از شما خواهش می کنیم که این مورا سر اصوب این مورا دو سی دفعه نشر کو. دولت برقت است.
یکی از باشندگان شهر چاریکار آب نلایی که با شما می آید قبلا 3 روز باد 4 روز باد می آمد، باز در بدلش 960 افغانی دولت تعویض می گرفت. آل 3000 افغانی می گیره، 8 روز باد 9 روز باد روان می کنه. همیشه در می خواستم این مشکل با یا چی بگویم، با کی بگویم این مشکل را؟ شما اگر می شید که از طریق تان با مسئولین نشان بگوید، این گفتار شما یکی و عمل شما دیگه چیست؟ همیشه در خواهش من رسیم با مسئولین اگر می شید امکان داره شما در تماس شدید.
شنوندگان عزیز، قسمی که در آغاز گفتیم امروز زیادتر در مورد ولایت قندوز صحبت می نماییم. و یک پیام سبب آن شد که تا زیادتر در مورد ولایت قندوز صحبت نماییم، زیرا در پیام ادعاهای جدی موجود بود و ما هم به خاطر توازن پیام یا توازن برنامه ما با اشخاص مختلف از جمله محترم آقای دانش سخنگوی والی صاحب محترم ولایت قندوز، ولسوال صاحب ولسوالی قلعه زال، آقای سعادت عضو شورای ولایتی و آقای نبی گچی صحبت نمودیم و صحبتهای آنها را برای شما نیز مشنوانیم. محترم آقای سید محمود دانش سخنگوی والی قندوز، بعد از تقدیم احترامات ما راجع به وضعیت قندوز عملیات ها میخواستیم آخرین گزارش ها را بگیریم. فعلا وضعیت چطور است؟ اگر به شکل کوتاه جواب بدین که باز ما یک چند سوال دیگه دارم.
تشکر. الحمدلله بعد از راه اندازی عملیات های گسترده در قندوز و تمام ولسوالی های قندوز، وضعیت فوق العاده نام خدا به تلاش و زحمت کشی های نیروهای نظامی به رهبری جنرال های ارشد به ویژه جنرال صاحب مراد علی مراد معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان، وضعیت کاملا بهبود یافتم.
یک پیام داشتیم ما از ولایت قندوز، مخصوصا از قلعه زال. اونا هم گپای شما را تایید میکنن که آقتپه مخانایشان اینا از وجود طالبا پاک شده، منتها یک مشکل اینا دارن که ما می پیام برتان میخواهیم بشنوانم و بعد از او سر از این میخواهیم که تبصیل شما را بگنم.
سلام، ولایت قندوز در اولسوال آقتپه هستیم، آقتپه قلعه زال، اولسوال قلعه زال هستیم. بله، اردوی ملی آمدن، پاک کاری کردن، پاک سازی کردن، قلعه زال سوال انشاءالله آزاد شد، خوب شد بسیار. من خلیگی نمی اردوی ملت داخل خانه شدن، ما مرد از خانه پراه کرده بودیم، رفته بودیم به اطراف، یه داخل خانه شدن، چیزی که دستش بوده گرفته رفتن، تمام چیزهای من رو روغن و اتچیرات دیگه بخار و چیزی که همین کفش های و خوب و بوتا بوتا همین چیزها رو کلش بردن بدن به امرای خودشان. اردوی ملی هست. اونا بگویم میگه میتی میگه رفت درش گفت میتی میگه شهر آمده کردن، دروازه رو تله کردن، آمده کردن دروازه ما رو آمده کردن، ما هم دیالا ایران ماندیم. میگه شما برین میگه تا روز جمعه میگه افغانستان برای میگه.
دانسته بی پیام یکی از وطندارای ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت کردن. صاحب تیم نظر شما رو در مورد این مورد بگیریم، این مشکل چه قسمه صاحب؟
تشکر. بدون شک آنچه که دوست ما یادآوری کرده ما در حد یک اطلاع میتونیم بپذیریم و این که چقدر به حقیقت نزدیک است. اول خو میخوایم یک گوشنی در قسمت عملیات ها و کارکرد نیروهای امنیتی برتان داشته باشم. اینها ادعا داشتن که گویا اردوی ملی کار را کرده، در طول 14 سال از حکومت نگذره، شما همچنین حرکات را از سربازان اردوی ملی در افغانستان مشاهده نکردین و چنین پیام هم نداشتین. اما در بعض حالت ها شاید در قسمت ازی که گویا با خانه از اینا را تلاشی کرده، من رد نمی کنم بر ازی که وقتی نظامی ها عملیات میکنن، شما بهتر میدانیم که مخالفین مسلح بیشتر از خانه های مردم به عنوان سپر استفاده میکنن، خانه های مردم به عنوان مکان جنگشان استفاده میکنن. برای تامین بیشتر امنیت و اطمینان خاطرشان نیروهای نظامی در جایی که عملیات میکنن، اول بیشترین تلاششان، شما کندی عملیات را در کندوز، یکی از دلایلش همی بود که بیشتر ما تلاش میکردیم که از خساره رساندن به خانه های مردم و خساره رساندن به اموال مردم جلوگیری شود. ولی بدون شک در جریان عملیات ها وقتی که تشخیص میتن نیروی نظامی ما که نشود خدای نخواسته از فلانه خانه بالای ما فایر صورت نگیره، نظر به مجوز نظامی که دارن خانه ها را شاید تلاشی بکنن، اما که مالشان برده به گفتی برادر ما وقتی که پیامشان هم شنیدم برمد خراش کننده است. من هرگز چنین حرکت را در وجود نظامی های خود نمیبینم و قطعا رد میکنم و قطعا به صراحت نیروی نظامی ما به گونه کامل تشخیص است، از خوراک باب تا نوشابه باب تا مواد ارتزاقیشان و مواد تامیناتیشان همراهشان می باشم. افسرهای دلیر ما، سربازهای قهرمان ما اصول اخلاقی اسلامی و دینی خود را در تمام مقطع تاریخی و در برهه‌های تاریخی مخصوصا در عملیات ها انجام داده و انجام می دن. من پیامشان را شیدم و پیامشان را گرفتم، انشاءالله برای بازرسی این قضیه حتما همراه مسئولین
خود محلی قلعه‌زال را شریک می‌سازم.
خب ما مزمی خاطر که یک طرفه نشه، ما خواستیم که نظر شما را بگیریم، یا اگر از نزدیک یک دفعه تحقیق شه. خب
بسیار تشکر. گفتم این در حد یک اطلاع است، این را نمیتونه آدم برش مهر تایید بگذاره و نمیتونه به گونه 100% رد بکنه، ولی این اطمینان خاطر به تمام هموطنای عزیز ما میتیم. هر کار ما به خاطر آرامش و سعادت مردم ماست، نه برای زجر مردم ما، نه برای تهدید مردم ما. هر سربازی وطن قربانی میده، چطور هدفش اونیست که چطور برای مردم ما رفا و امنیت و ثبات و سعادت بیاید. ما اصلا این در منطقه ما قابل قبول نیست و بازم در حد یک یادداشت می را گرفتیم و با مسئولین محلی و مسئولین نظامی را شریک می سازم و باید مورد تعقیب قرار بگیره.
دانش صاحب محترم، ما منظور مامت بود که از یک طرف دولت مردان ما اینا خواهش میکنن از مردم که در صورت میبینن یک چیز ضد قانون میشه برشان اطلاع بتن، از او خاطر ما این موضوع را نشر کردیم. به هر حال ما بسیار جد تشکر محترم سید محمود دانش سخنگوی والی قندوز که این گزارش با حوصله مندی گوش کردین. انشالله روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان نشر میکنیم. سید
بسیار زیاد از شما هم تشکر میکنم. هر نوع اعمال و حرکات غیر انسانی و غیر اسلامی نه بر نیروهای نظامی قابل قبول است و نه بر رهبری حکومت محلی قابل قبول است. و بازم تأکید میکنم که روی موضوع تحقیق میکنیم. دوار هستم که روز جمعه هم ما با یک نتیجه خوب در خدمتتان باشم و به این دیدگاه های دوستای مم سوال هایی که مطرح کردن، نظریات که داشتن بپردازم، توضیح واضح از حقایق بهتان بتم. فکر میکنم که بجاست که روز جمعه هم در خدمتتان باشم.
محترم آقای سید محمود دانش سخنگوی والی قندوز، طبقه که ما وعده گذاشتیم امروز دوباره با شما تماس برقرار کردیم. نتیجه تحقیقاتتان چی شد سید؟
اطلاعی که به شما رسیده بود، پیامی را که دوست که گذاشته بود، گویا در خانهش رفته، نه تنها خانه از اونه بلکه به هیچ خانه نیروهای نظامی ما حق نداره که در اونجا بعد از عملیات زندگی بکنه و در خانه از او باشم. ولی زمانی که عملیات آغاز میشه، نیروهای نظامی از ساحی که برشان احساس خطر وارد میشه، گویا برشان اطلاع میرسه که اینی خانه دشمن داره و از اونجا بالای نیروهای نظامی فیر میکنه یا آشوب خلق میکنه، تحت عملیات قرار میگیره و عملیات بگونی میباشه که هیچ آسیب نرسه. ولی در بخش اطلاعش رو دوست ما ذکر کرده بود که تا روز جمعه اینجا گفته که ما را نباشین. من یا امرای ولسوال منطقه و همچنان مسئول بخش اردو و پلیس و نظم عامه که عملیات مشترک میکنن با امنیت ملی هماهنگی کردم. اونها گفتن چنین چیز نموجود است، فقط دشمن میخواهد که ایره شاید پراگنی بکنه که گویا نیروهای نظامی افغان چنین حرکت را داره و اونها اطمینان دادن که ما زمان که حاضر هستیم برای اینکه خون خود به خاطر تأمین امنیت و به خاطر ثبات مردم بریزانیم، هرگز آماده نیستیم که از خانه های مردم استفاده بکنیم. فقط در جریان عملیات ما مجبور هستیم که اگم خانه که اگر تحت شک قرار میگیره مورد بازپرس و پایگردی قرار بتیم و اگر دشمن از خانه های همیشه دشمن خانه های مردم در تمام جنگ هایی که اونا داشته استفاده کرده و این بار اول نیست، خانه های مردم را مین فرش میکنن برای ازی که اگر نیروهای نظامی به اون نقطه برسه او را انفجار بده. در اون تو حالت ها خانه های مردم را تلاشی میکنیم و اونم با پروسیجری که قانون ما حق داده و مطابق به قانون حرکت میکنیم و عمل میکنیم. قطعا این مسائل را رد کردن.
محترم آقای سید محمود دانش سخنگوی والی قندوز، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
بسیار زیاد سپاس، تشکر از شما.
در مورد پیام از آقای اسدالله خان سادات، عضو شورای ولایتی ولایت قندوز، پرسیدیم ایشان در مورد چنین اظهار نظر نمودند.
در جنگ تقسیم حلوا نیست، جنگ است، جنگ تباه کنه، جنگ خانه مردم خراب میکنه. به این تقریبا 2 ماه اضافه تر در ولسوالی قلعه‌زال جنگ شد، یک دفعه تقریبا در حدود 3000 بیجا شدند. و در این جنگ هم تقریبا در حدود 2,500 نفر فعلا در روز عید بیجا هستند. در این حالت که ما اقتداد بیجا شده خود پس در داخل ولسوالی خود هم رفتن و جا هم شدن. منتها جنگ خاموش نشده، فقط ادارات دولتی اداره های رسمی خود میخواه که آزاد کنه، کل مردم نمیخواه که آزاد شوه. ولسوالی قلعه‌زال تقسیم دو است، یعنی به نام قلعه‌زال یاد میشه ادارات ولسوالی در عقیفه است. عقیفه را پاکسازی کردن، عقیفه فعلا مردم عقیفه دوباره در روزی به خانه های خود برگشتن. منتها الان جنگ در چارگل تیپه در افغان مزار به این منطقه یک جنگ است، به این ساحه عقیبه. در ساحه قلعه زال در خود قلعه که به نام قلعه زال یاد میشه که از پدر رستم کدام تعمیر مانده، آثار تاریخی است، در اونجا امرای قماندان نبی جنگ در مخالفین دولت امرای قماندان نبی است. در جایی که جنگ است در اونجا خرمنا در گرفته، خانه اسیب دیده، و لیکن امین کبی که در رابطه به قطعات امنیتی به اردوی ملی نسبت میتن که گویا که خانه های ما را چور کردن و یا مواد غذایش خوردن و یا بیجازه دروازه قرص آمیده کده، یا بدن دروغ است.
ما معلومات های مختلف نشر میکنیم و قضاوت به مردم بگذاریم. بسیار جد تشکر آقای سادات. و در مورد این پیام، وقتی که به آقای سید محبوب الله سیدی ولسوال قلعه زال مراجعه نمودیم، ایشان نیز چنین گفتند:
تانست کنم شکایت رسمی به اداره ما مواصلت ورزیده باشد، ما سراغ نداریم.
بله.
اما روی هم رفته ما موضوع را سرش تحقیق میکنیم و فکر نکنم که کنم چیزی از دوست ساکر ما کنم تخطی سر زده باشه و یا که دستبرد به اموال مردم زده باشه. خدای نخواست اگر کنم چنین چیزی را صورت گرفته باشه، باید بیان که ما به عرایضشان رسیدگی بکنیم. قبل از اینکه برسان مرجع ادارات دولتی کلان فعال است و مسئولین موجود داره، باید بیان رسیدگی صورت بگیره. و من این را بیشتر یک گپ میان خالی میدانم، چرا که کنم اسناد در این قسمت و اسناد و ثبوت وجود نداره که ادعای از یارا ثابت بکنند که دستبرد به اموال از یارا صورت گرفته باشه.
وضعیت در قلعه زال چطور است فعلا در مجموع؟
وضعیت در قلعه زال خوب است و عملیات جریان داره و تلاشی خانه به خانه و قریجات جریان داره. توانستیم که سایق اقتیپر از حضور مخالفین به شکل کامل پاکسازی بکنیم.
آقای سعیدی، همین مسئله نبی گچی چی شد؟ بر از او که چندین سال قبل گفتن دولت او را در پلیس محلی تنظیم میکنن و سلاح میتن، ما چه سرنوشت از اون آدم چی شد؟
دولت برای اقتداد افراد برای از او یک تشکیل را مطابق امو داده که فعلا 100 نفر پلیس محلی رسما در چوکات دولت جذب شده که از 85 نفرش از افراد نبی است. انشاءالله ما در آینده هم تلاش میکنیم که کلی افراد از این را تحت و کسایی که شهرت نیک برخورد است و زحمات خوبی را انجام دادن و شامل صفوف پلیس محلی بسازنشون.
بله، در این عملیات های اخیر اونا هم با شما شریک بودن یک جای یا نه؟
سهم داشتن بله، پلیس محلی که کسایی که شامل پلیس محلی هستن و کسایی که در خیزش مردمی سهم دارن از نفرهای قماندان نبی سهم داشتن در عملیات.
محترم ولسوال صاحب آقای محبوب الله سعیدی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. محترم آقای قماندان نبی گچی، فعلا گفتیم آخرین وضعیت چطور است در ولسوالی قلعه زال؟ فعلا در کجا هستین؟ وضعیت از چی قرار است؟
فعلا قرار دارم در ولسوالی قلعه زال قریه قلعه. این شو اشتنم بجه شو در سر ما تارکات بود تا یکنم بجه شو. دشمن فضل خداوند شکست خورد. دشمن به همراه 4 اراده تنگ اندیش به همراه توپ و هوانش آمد، تقریبا 4.5 ساعت زیادتر جنگ شد.
ای تانکار یار از کجا میکنن؟ ای طرف دشمن منظورتان طالبا هست دیگه؟
بله، تنگای طالبا هست. یعنی قندوز، ولایت قندوز که سکوت کرده بود دمو وقت چند اراده تنگای که گرفته بود. طالب پیلن در ولسوالی قلعه زال ما 5 اراده تنگ است، 4ش داشکدار، 1ش ترلوچ. 5 تنگ در دست طالبان است در ولسوالی قلعه زال.
خب فعلا این منطقه شما دیگه کاملا پاک شده از وجود طالبانه؟
ولسوالی قلعه زال دو تقسیم میشه، طرف عقیفه تقریبا پاکسازی شده، طرف قلعه زال
تقریبا یک کاریره این یک نیم کاریره ما گرفتم دمید دو سی روز پیشتر دم اینجا قرار دارم چندین دفعه اینا دسر ما تعرض کردن و پس رفتن شکست خوردن.
آقای نبی گچی آل شما سمتتان چی هست؟ یعنی انوانتان چی هست؟ شما پلیس محلیستین، اردوی ملیستین، شما چی کاره هستین فعلا؟
ما بیلن یکی دفت نفرم چیره شده 85 نفر تقریبا 200 چند نفر دیگه ما بی چیره است طریق مردم اولسوالی قلعیزال آشو ایباته میشه.
یعنی شما که چه رشیدین عنوانتان چی هست؟ یعنی پلیس محلی هستین چی هستین شما؟
بله یک تیداد بچه های ما اسکرای ما پلیس محلی یک تیداد زیادترش چند نفر ما پلیس مردمی است.
خب آل دولت از شما حمایه میکنه فعلا؟
اگر حمایه نمیکنه بگویم یک رقم میشه دمی ما به ما 4 لک روپیه به خاطر خیرشی دادن از ریاست عملیت هم 2 لک روپیه زمین ماهی گذشته دادن تا مرمی بزنم به ما 2 مرمی میرسه سالایی که در دست دارم 85 نفر ما چیره تقریبا 40 میل به ما سالای دولت هست باقی مانده سالایی که 200-300 که هست کلش مردم به ما خریدن مردم ملکی.
خب فعلا که شما در حال جنگ هستین شما تنها خودتان هستین یا اردوی ملی و پلیس ملی اینا هم با شما همکاری میکنن فعلا؟
طرف عقیبه اردو ملی و پلیس ملی و امنیت ملی اونا به ماوین ما همکاری میکنن ماوین ما به اونا همکاری میکنن طرف عقیبه اونا هستن و طرف قلعیزال اردو عملیات پلیس ملی هیچ کدامش هم نیست طاقه تنها خودم هستم.
ما یک شکایت گرفتیم در آقتپه بعضی از وطندارای ما اونجا شکایت کردن که وقتی که طالبا رفتن کسایی که عملیات کردن در خانه های ما آمدن و بعض خوراکا را گرفتن و بدون اجازه و از این قبیل مسائل. یا تا چی از درست است شکایت های مردم؟
شاید اینا دروغ باشه دو ملی چرا آشو ایباتا داره چرا بگره اینا را اردو یا پلیس یا عملیتی کار نکنه بخاطر اینه میکنه اونا کل چیز منظم داره اونا را شاید طالبان دم کار کرده باشه طالبان چندین خانه اختفچی ها در خلیدالی ها تیرکش کشیدن و در اونجا جنگ کرده رایستن.
برحال قماندان صاحب نبی گچی بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
جور باشین سلامت باشین.
شنوندگان عزیز حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم شماره داخلی 07084-620. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله‌زارم
وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله‌زارم
وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت و
وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت
وطن عاشقم بر شکوهت بی از دور بود سنگ کوهت
و من هر کجایی که باشم توی جان فضا عیدیارم
و من هر کجایی